ساعت 23 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. هیئت حوثی‌ها از یمن از جیبوتی راهی مذاکرات صلح در ژنو شد. گزارش ها کیست جنگجویان کرد شهر تل ابیض را محاصره کردند. و در واکنش به انتقادها دولت آفریقای جنوبی می گوید از ساعت پرواز عمر البشیر خبر نداشته است. سلام، شب شما بخیر. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل میگوید هیئتی از نمایندگان حوثی‌ها و متحد آنها، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن، اکنون با یک هواپیمای اجاره‌ای این سازمان از جیبوتی برای مذاکرات صلح عازم ژنو شده است. این هیئت روز یکشنبه صنعا را برای رفتن به ژنو برای گفتگو با نمایندگان دولت عبدربه منصور هادی به میانجیگری سازمان ملل ترک کرده بود و قرار بود صبح دوشنبه در سوئیس باشد، اما در جیبوتی مانده است. یکی از اعضای این هیئت به آسوشیتد پرس گفته بود که مصر اجازه فرود این هواپیما را در فرودگاه قاهره و پرواز از آنجا را نداده بود. از سوی دیگر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مصر گفته است اصولا درخواستی از حوثی‌ها برای صدور مجوز فرود دریافت نکرده است. گزارش ها حاکی از جنگجویان کرد با تصرف جاده اصلی بین شهرهای رقه و تل ابیض خود را به حومه این شهرها رسانده و آن را محاصره کردند. شهر رقه مقر اصلی گروه خلافت اسلامی یا داعش در شمال شرق سوریه است و تل ابیض هم در مرز سوریه و ترکیه در دستان هاست. به گزارش رویترز، به نقل از فرماندهان کرد، عملیات آنها با پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف به رهبری آمریکا انجام می شود. در پی انتقادها از دادن اجازه ترک آفریقای جنوبی به عمر البشیر رئیس جمهور سودان، دولت آفریقای جنوبی میگوید از ساعت پرواز هواپیمای او خبر نداشته است. قاضی صادر کننده حکم توقیف موقت عمر البشیر دولت آفریقای جنوبی را به نقض قانون اساسی این کشور متهم کرده است. عمر البشیر صبح دوشنبه آفریقای جنوبی را در حال ترک کرد که به گزارش خبرگزاری ها همزمان دادگاه عالی آفریقای جنوبی در پروتوریا در حال بررسی حکم دادگاه بدوی بود. دادگاه کیفری بین‌المللی خواستار بازداشت و تحویل عمر البشیر به این دادگاه به اتهام جنایت‌های ضد بشری در دارفور شده بود. اما در ایران، علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از او خواسته است که مستندات ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامه‌اش گفته است حالا که حسن روحانی رئیس جمهور ایران رسما تکذیب کرده که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این مورد داشته و غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه با تصدیق این موضوع گفته است این دستور را دادستانی صادر کرده، دادستان تهران باید برای آگاهی مردم و اقناع مدیران مسئول نشریات و خبرگزاری ها اعلام کند که با استناد به چه ماده قانونی یا حکم کدام دادگاه صالح چنین دستوری اعلام شده است. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید یکی از وظایف سپاه خونسا کردن به گفته او تهدیدات حوزه نرم است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی جعفری روز دوشنبه در همایش سراسری روحانیان شاغل در سپاه گفته است که بخش عمده ای از تهدیدات انقلاب اسلامی تهدیدات نرم است و افزوده که حفظ انقلاب و دستاوردهای آن تنها به عرصه نظامی، دفاعی و امنیتی خلاصه نمی شود و این انتظار از سپاه می رود تا علاوه بر آن تهدیدات حوزه نرم را پیشبینی، پیشگیری و خونسا کند. اما در ادامه بعد از این خبرها بریم همراه بشیم با بهروز کارونی با برنامه هفتگی او کارنامه و در مورد وضعیت کارگران در ایران بشنویم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اخبار مربوط به واردات کارگر از چین اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام کاهش قیمت سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی گفت کشاورزان خوزستانی برای پرداخت بدهی‌های خود مجبور به فروش ماشین، تراکتور، زمین‌های کشاورزی و خانه خود شده‌اند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس پاپیزاده بالنگان افزود دولت اقدامی برای خرید تضمینی این دسته محصولات کشاورزی نکرده و محصولات کشاورزان روی زمین باقی مانده است. سریا عزیز پناه رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به خبرگزاری ایسنا گفت کارگاه‌های کمتر از 10 نفر از نظارت‌های رسمی خارج هستند و وجود این کارگاه‌ها بستر مناسبی برای حضور کودکان و کار آنها فراهم کرده است. او افزود باید در نظر داشت که همین مکان‌ها محل مناسبی برای رشد آسیب‌های متعدد اجتماعی پیش روی کودکان به شمار می‌روند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که تجمع‌های کارگران پیمانی سیمان سپاهان در مهر سال گذشته خودجوش اعلام شد. هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در گزارشی به دادگاه عمومی شهرستان مبارکه نوشت که تجمع‌های این کارگران پیمانی بر اثر فشار مشکلات معیشتی و همچنین احساس تبعیضی که بین خود و کارکنان رسمی شرکت سیمان سپاهان داشته‌اند انجام گرفت. این گزارش در ارتباط با شکایت مدیرعامل سیمان سپاهان از نمایندگان کارگران پیمانی این واحد تولیدی تهیه شده است. مدیرعامل سیمان سپاهان خواستار محاکمه 6 تن از نمایندگان کارگران پیمانی این کارخانه برای دریافت غرامت اعتصاب کارگران در مهر ماه سال گذشته شده بود. سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران خبر داد که بر اساس یک دستورالعمل جدید مدت قرارداد کارگران در کارگاه‌های با ماهیت دائم نباید کمتر از یک سال باشد. به گزارش خبرگزاری فارس هادی عبوی گفت در چند سال اخیر در کارگاه‌هایی که ماهیت کار دائم دارند قراردادهای 15 روزه، 1 ماهه، 3 ماهه و 6 ماهه امضا می‌شد و افزود اکنون تنها کارگاه‌هایی که ماهیت کار موقت دارند می‌توانند قراردادهای مدت‌دار کمتر از 1 سال امضا کنند. در این میان خبرگزاری ایلنا با طرح پرسشی در مورد سازوکار الزام کارفرمایان به تبعیت از این دستورالعمل نوشت سرنوشت اجرای آن در کارگاه‌های زیر 10 نفر که توسط دیوان عدالت اداری از شمول قانون کار خارج شدند کماکان مبهم است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حدود یک هفته پس از انتشار خبر ورود ده‌ها کارگر چینی به پروژه فولاد زرند در استان کرمان، شرکت ایمیدرو، کارفرمای پروژه آلومینیوم جنوب به دنبال دریافت اجازه ورود 100 تا 150 کارگر چینی برای ساخت این مجتمع صنعتی است. احمد اخلاقی رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرد در استان فارس در این مورد به ایلنا گفت که این درخواست توسط نمایندگان ایمیدرو به صورت شفاهی ارائه شده است و مسئولان این اداره هم روال درخواست مجوز کار برای نیروی خارجی را به آنها اعلام کرده اند. چین یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران است و به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته میلادی 52 میلیارد دلار بوده است. خون انسان، خون حیوان، خاکره، زایات دوریز چوب، صنایع دستی، کارد و چنگال، مبلمان، جوراب شلواری، موم زنبور عسل، شن، ماسه طبیعی، خاک رس، ریگ و سنگ از جمله اقلامی هستند که ایران از چین وارد می کند. در ضمن همین چند روز پیش بود که خبرگزاری مهر در گزارشی از تعطیلی 10 کارخانه کاشی در استان یزد به دلیل واردات کاشی از چین خبر داد. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد:
هم از منظر نظری و هم از نظر تجربی و اون که فعالین اقتصادی تو ایران هم از بازرگانان یا صنعتگران بهش واقف هستن اینه که اساساً تجارت ایران با چین یه تجارت نابرابر به این معنی که چین شده مدعی و شریک اصلی تجاری ایران و در انزوای اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی ایران طبیعی است که چین میتونه بیشترین مزیت ها رو از این رابطه بگیره و در بازاری که رقابت نیست نظرات و شرایط خودش رو تحمیل کنه به اقتصاد ایران. خب در چارچوب توصیف یک چنین احوالی بالاخره میشه نتیجه‌گیری کرد که این آسیب میرسونه به اقتصاد ایران، حالا چه از نظر اینکه ما اساساً به لحاظ کیفیت یا کمیت دارای مزیت نیستیم در ارتباط با تجارت با چین، دو اینکه این فرصت‌های شغلی در ایران رو از بین میبره به این معنا که بسیاری از این اقلام و کالاها میتونه در خود ایران با کیفیت بالاتر و حتی با قیمت تمام شده پایین‌تر تولید بشه. حال اون که اقتصاد ایران تبدیل شده به صادرکننده شغل به اقتصاد چین.
در همین حال به نوشته خبرگزاری ایلا، اخبار مربوط به ورود کارگران چینی باعث نگرانی کارگران شاغل در پروژه های فولاد زرند در استان کرمان و آلومینیوم جنوب در لامرد در استان فارس شده است. بر اساس این گزارش قرار است بین 50 تا 200 کارگر چینی برای کار در پروژه فولاد زرند وارد این منطقه شوند. همچنین برای پروژه آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگترین مجتمع آلومینیوم خاورمیانه قرار است بیش از 100 کارگر چینی وارد ایران شوند. اما مقام‌های دولتی در این مورد چه می‌گویند؟ به نوشته ایلنا، رضا اسماعیلی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمان گفت کار این کارگران تخصصی است و با توجه به تخصصی که دارند به پروژه وارد شده‌اند. او افزود موقتی بودن کار چینی‌ها در ایران و قول کارفرما مبنی بر بیکار نشدن کارگران ایرانی ما را مجاب می‌کند که مسئله چندان هم حاد نیست. این در حالی است که کارگران پیمانی پروژه کوره بلند فولاد زرند روز 16 خرداد به ایلنا خبر دادند که مجوز کارشان از سوی پیمانکار چینی صادر نشده است. بر اساس این گزارش، احمد اخلاقی، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لامرد به این پرسش که آیا ورود کارگران چینی در شرایط فعلی از نظر اداره کار توجیه منطقی دارد گفت، زمانی که شرکت چینی 0 تا 100 قضیه را در اختیار گرفته است، قطعاً می‌خواهد با نیروهای خودش کار کند. احمد علوی در مورد واردات کارگر از چین به یک نکته اشاره می کند.
نظر می رسه که کارفرماهای ایران هم از دولت خصوصی ناتوان از مدیریت بر این واحدهای اقتصادی و صنعتی می خوان این شرکت ها مؤسسات رو به نوعی به سوداوری برسونن و راه چاره رو این دیدن که به شکل یک بسته این مؤسسات رو واگذار بکنن به چینی ها که چینی ها بر اساس کار ارزانتر و به هر حال نیروی کار ارزانتر و مواد و مسائل اولیه ارزانتر در اونجا فعالیت بکنن تا شاید بتونن این واحدهای اقتصادی رو بر جلوگیری کنن از اینکه ورشکست بشه. اما از منظر دیگه میشه به این مسئله نگاه کرد و اونم اینه که از اون جهت که کارگران چینی وقتی به عنوان کارگر مهاجر به ایران میان دارای مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیستن، طبیعتاً برای کارفرما هم از دولتی یا خصوصی که همواره در مسیر فعالیت خودشون مواجه هستن با مطالبات کارگران هم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ناتوانن از برآوردن این مطالبات، این رو یک در واقع راه حلی دیدن برای یک حل مشکلات اقتصادی، دو مشکل سیاسی اجتماعی.
این نخستین حضور کارگران چینی در پروژه ها در ایران نیست. عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی، در خرداد سال 91 دستور داده بود که مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران شمال به سرعت حل شود. اخبار مربوط به ورود کارگران چینی در شرایط انتشار یافته است که در سالهای گذشته شماری از مقامهای جمهوری اسلامی ایران از آنچه اشغال بخشی از فرصتهای شغلی توسط اتباع خارجی از جمله اتباع افغان نامیدند انتقاد کردند. یکی از شنوندگان برای ما با اشاره به استخدام نیروی مهندسی توسط شرکت سهامی عام کف نوشت، پس از مصاحبه به کسانی که قبول شدند گفته شد باید 3 ماه به طور آزمایشی کار کنند و در این مدت بیمه نخواهند شد، ضمن آنکه در ماه نخست حقوقی به آنها پرداخت نمی شود. به نوشته این شنونده، پس از طی این 3 ماه تنها قرارداد ماهانه با این شخص امضا خواهد شد. یک شنونده نیز برای ما می گوید،
رئیس صنایع معادن ایران، حقوق بازنشستگان زبان اصفهان تأخیر افتاده. از 2 سال قبل تا حالا میخوان موافقهشون رو پرداخت کنه. چرا پرداخت نمی کنه؟ چرا حقوق کارگری که 30 سال کار کرده رو عقب میندازیم؟
به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-221-112 تماس بگیرید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه تا می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.